اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. در ادامه سلسله مباحث تبیین سیاست استراتژیک و مؤلفه های دینی سیاست استراتژیک، ادامه بحث رو به دکترین فاطمیت میپردازیم. طبیعتاً در جامعه مهدوی به موازات جامعه مدنی، جامعه‌ای که در آینده بایستی شکل بگیره، گزینه‌ها و گزاره‌های تمام معصومین قبلی مجتمع هست و همه اونها کاملاً موضوعیت دارن. یکی از معصومین حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا، یگان بانوی عالم بشریت، فخر زنان عالم هست، که طبیعتاً مؤلفه های دکترینال قواعد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایشون بخشی از جامعه مهدوی رو به خودش اختصاص میده. سنت گذشتگان ما تبیین کننده این مسئله است و به ویژه سنت معصومین ما شکل دهنده جامعه آینده است، جامعه آرمانی مهدویت. طبیعتاً شاکله کلی اون رو گزینه هایی که معصومین قبلی تبیین کردن شکل میده. در واقع مهدویت استمرار حرکت معصومین گذشته است. یکی از ابعاد استراتژیک تبیین سیاست استراتژیک، تبیین و تعیین نقش ها و کارکرد هاست. این نقش ها نقش های سنی است، نقش های نژادی، قومیتی، طایفه‌ای، قبیله‌ای، هر کدوم از اینها میتونه مؤثر باشه. نقش های تخصصی است. یکی از مهمترین تقسیم بندی ها تعیین نقش های جنسیتی است. در ساماندهی اجتماعی و ساماندهی سیاسی تعیین نقش‌های جنسیتی حرف مهمی میزنه. به هر جهت یکی از مسائلی که در سیاست امروز تبیین و تحقیقش بسیار مهمه، تعیین نقش دو جنسیت عمده زن و مرد هست. نقش و کارکرد یک زن در سیاست و نقش و کارکرد یک مرد در سیاست. نیمی از پیکره جامعه رو مردان تشکیل میدن و نیمی از پیکره جامعه رو زنان. هر قدر مساوات رو در همه حوزه ها مد نظر داشته باشیم، ولی به هر جهت آسیب ها و تهدید هایی که متوجه این دو جنس هست متفاوت، توانمندی هاشون متفاوت، مقدوراتشون متفاوت، عموماً علائق و سلائقشون متفاوت. سیاست در حرکت نیل و قدرت تبیین این گزاره هاست. نمیشه این تفاوت ها رو نادیده گرفت، نمیشه این گزینه ها و گزاره ها رو مد نظر نداشت. نقش بسیار بسیار قامز و پیچیده‌ای مسئله جنسیت در ساماندهی سیاسی داره، به این معنا که در مسیر قدرت جنس مرد توانایی هایی داره که این توانایی ها رو زنان فاقدن، به همین نسبت زنان آسیب پذیرترن. لذا در ساماندهی قدرت در درون مرزهای ملی یا در ساماندهی قدرت به نسبت کشورهای پیرامونی یا دول قدرتمند دیگه، آنچه که در جنگ ها رخ میده باز آسیب پذیری زن هاست. تمام این گزینه ها و گزاره ها مشخص میکنه که به هر جهت ما با یک مسئله قامزی در طول تاریخ تمدن بشری مواجه هستیم و اون هم تبیین رابطه بین زن و مرد، نسبت این دو در سیاست، نسبت این دو در حکومت، نسبت این دو در قدرت، آسیب پذیری ها و تهدید هایی که متوجه این هر دوست. و وقتی صحبت از امنیت میکنیم در سیاست استراتژیک، تعیین این که چه بخشی از این امنیت عام و امنیت عمومی و امنیت ملی، چه بخشش معطوف به زنان است، چه بخشش معطوف به مردان، یا به موضع دیگه و از موضع و منظر دیگه، چه بخشی از تهدیدهایی که متوجه یک ملت هست متوجه مردان اون ملت هست یا متوجه زنان اون ملت. طبیعتاً بعضی از مؤلفه‌های سیاست، قدرت، اقتصاد، امنیت، فرهنگ همه رو با هم شامل میشه، اما یک جایی اینا با هم افتراق پیدا میکنن. تعیین و تبیین این مؤلفه ها مسائلی است که وجود داره و ضرورت داره، لذا میشه گفت حتی در عرصه سیاست عمومی بسیاری از کشورها چالش اصلی سیاسیشون تبیین حدود و ثغور و ارزش‌گذاری در حدود و ثغور مسئله سیاست و قدرت زنان یا مردان هست. خب ما یک حق برای انسان قائلیم، یک تکلیف و یک تشرف. انسان ها محقن، مکلفن و مشرف، حقوقی دارند، تکلیفی دارند که اون تکلیفشون حد داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس برابر توانایی و وسعش مکلفه. و یک تشرف، به نسبت جنسیت ها این تکلیف و حق و تشرف متفاوت میشه. برای نمونه دفاع عمومی بر همه واجبه در اسلام، دفاع عمومی در سیاست و قدرت بر همه واجبه، دفاع از کیان و شرف و عزت و ناموس و غیرت و تفکر و اندیشه و چه و چه. اما وقتی حوزه دفاع تخصصی نظامی پیش میاد، نه، تکلیف از گردن زنان ساقط میشه. اما در یک جای دیگه میبینیم که زن حق داره. حقش چیه؟ حقش اینه که مردان جامعه ازش دفاع کنند، لذا اینجا جنسیت که پیش میاد میان حق و تکلیف و تشرف انشقاق به وجود میاد، نسبت ها متفاوت میشه، برخی بر برخی دیگه مسئولیت دارن، برخی بر برخی دیگه حقی برگردن دارن. تبیین و تدقیق اینها هم در ساخت سیاست و در ساخت استراتژی های عمومی یک ملت موثره. دوالیسم، ثنویت، دوگانگی این دو جنس اون مقدورات و محدودیت ها رو رقم میزنه. یک تضاد، یک رابطه دیالکتیکی، به تعبیر چینی ها یک ین و یانگ، شب و روز، زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، زن و مرد، حرکت و پروسه حرکت در چرخش زمان رو این دوگانگی می آفریند و می سازد. اگر نباشد شبی روزی نیست، اگر نباشد بدی خوبی تعریف نمیشه، اگر نباشد سیاهی سفیدی معنا پیدا نمیکنه. تصور کنید عالمی رو که یکسره روز باشد، عالمی رو که همه چیز خوب باشد، عالمی که همه رنگ ها در اون سفید باشد، عالمی که در اون همه یا زن باشن یا مرد. سیر تکوین و تکامل طبیعتاً در پروسه حرکت ملی موضوعیت پیدا نمی کرد. از این منظر دوالیز و این ثنویت و این دوگانگی در جنسیت قانون و ناموس خلقته. خلقت اساسش بر این مسئله نهاده شده که هر دو اینها در کنار هم همدیگر رو کامل میکنن و نیل میکنن به عالم بالا در توحید، در موحد بودن. اما خب بخشی بر بخشی دیگه تسلط پیدا می کنند. برای نمونه در حوزه جنسیت زن تسخیر پذیره و مرد مسخر کننده، مادگی و نرینگی، ذکور و اناس. این نسبت نسبتی است که کشف و شناختش بسیار اهمیت داره در رابطه با قدرت. تبیین این دوالیزم، تبیین این ثنویت، تبیین این دوگانگی با مقدورات و محدودیت هایی که برمیتابه اساس ساماندهی نظام اجتماعی و به تبع اون نظام سیاسی است. اما این دو نیمه سیب آیا رابطه شون با هم جبری است یا اختیاری؟ یک دترمینیزم اینجا موضوعیت داره یا اینکه نه، اینها مختارن؟ این دو، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، شب و روز، ین و یانگ و زن و مرد، در تعامل با هم آیا مجبورند، محکومند یا مختارند؟ پاسخی که به این داده میشه اساس سیاست فردی و اجتماعی است. دو موضع رو برمیتابه. یک کشش و جاذبه این بین این هر دو هست، بین زن و مرد، بین مؤنث و مذکر. یک کشش و جاذبه ای رو ناموس خلقت به ودیعه نهاده، اساس خلقت رو بر این کشش و جاذبه نهاده. این کشش و جاذبه از دو منظر مورد بررسی قرار میگیره، در سیاست دینی و در سیاست مدرن. گفتیم که سیاست مدرن نگاهش اینه که اخلاق رو تابع خودش داره، مبتنی بر تفکر فرانسیس بیکن، مبتنی بر تفکر جان لاک، مبتنی بر تفکر ماکیاولی. اینجا سیاست موضوعیت داره و اخلاق تابع اون تعریف میشه. خب این تقسیم بندی رو که همیشه مد نظر داشتید. اما در سیاست دینی قاعده معکوس میشه، یعنی اخلاق فوق سیاسته. کشش ها در این دو حوزه هم تغییر میکنه. کشش در سیاست دینی بین دو جنس کشش ارزشی است، مبتنی بر ارزشه. کشش در دو جنس در سیاست مدرن و سیاست غیر دینی مؤلفه است که با سود تعریف میشه، یعنی دو جنس مخالف نسبت به سودی که با هم دارن و برای هم دارن نسبت به هم تعریف میشن. پس یک مرحله ارزش ها و یک مرحله مایه کشش سوده. طبیعتاً اگر زیانی مترتب باشه اون کشش موضوعیت نداره، کسی به خاطر کسی ایثار نمی کنه، فداکاری نمی کنه، هر کس باید سودی برای دیگری داشته باشه. ریشه در مبانی فلسفی غرب داره. از همینجا سیاست عمومی یک جامعه پایه‌ریزی میشه و استراتژی ها رو به عنوان یک سیاستمدار بایستی از همینجا ساماندهی کرد. تفاوت و تمایز سیاست ها از همینجا شکل میگیره، به این معنا که اگر کشش دو جنس مبتنی بر نظام ارزشی بود ممکنه اونجا لذتی، سودی عاید نشه، ممکنه چیزی جز علم و درد و مصیبت هم نصیب انسان نشه، اما ایثار و فداکاری و گذشت اون رو گوارا میکنه. ارزش موضوعیت داره، من نباشم که دیگری باشد. اما در گزینه سیاست مدرن کشش مبتنی بر سوده، هر کجا سود رقیق شد کس دیگه و فرد دیگه موضوعیت داره. اینکه اینقدر روابط انسان‌ها در جامعه مدرن شکننده است و سیال و زودگذر دو جنس به طرفت العینی وقتی همدیگر رو می‌بینن خواهان همدیگه میشن و به هم سادگی از هم جدا میشن، به قدر این سیال شده که نیازی دیگه به کلیسا و خطبه عقد و مسائل این چنینی نمی‌بینن. جریان رابطه جریان سیال تعریف میشه، چون مایه مایه سوده. آنچه که اهمیت پیدا نمیکنه انس، انسان از انس میاد، انس گیرنده، انسی که انسان نسبت به فرد مقابلش پیدا میکنه، انسی که انسان نسبت به فرد مقابلش هر دو با خدا پیدا میکنند، اینها اینجا دیگه گم میشه در سیاست مدرن. در سیاست مدرن فرد انس نمیگیره، کشش ها غرایز مبتنی بر سود تعریف میشن. هر قدر غریزه ای سودی رو دریافت، نفعی رو دریافت، به همون نسبت رابطش رو تنظیم میکنه. لزومی هم نداره انس بگیره، چون انسی به وجود نمیاد، از هم جدا میشن. به این معنا شما میبینید در کشوری مثل آلمان فقط در یک سال 15، دقت کنید، 15 میلیون قلاده به فروش میرسه. قلاده همین گردنبندی که گردن سگ میبندن که بکشن. 15 میلیون سگ در یک کشور مدرن در مملکت نیچه، هگل و کانت به فروش میرسه. برای چه منظوری؟ برای اینکه اینها اون چیزی رو که باهاش انس میگیرن، یعنی سگشون رو همراه داشته باشن. در زیر یک سقف دیگه دو جنس مخالف نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن. آنچه که کشش ایجاد میکنه در ساماندهی اون اجتماع، جانوری به نام سگ، گربه یا حیوانای دیگه است. مبتنی بر این دو سیاست، یعنی سیاست دینی و سیاست مدرن، که یکی کشش بین دو جنس رو مبتنی بر وضعیت روحی و روانی و نظام ارزشی عاطفی بنا نهاده بود و دیگری بر سود و زیان، چهار مؤلفه تعریف شده در طول تاریخ بشر. گزینه اول و مدل اول اینه که مرد جهانگیر است، یعنی از این دو نیمه سیب مرد جهانگیر است و زن مردگیر. استنباط اساسی در سیاست استراتژیک اینه که آن کس که جهان رو میگیرد مرد است و آن کس که ما به ازای مرد مرد رو تسخیر میکند زن است. لذا زنی که تونسته اون مردی رو که جهان رو گرفته تسخیر کنه، در واقع تونسته جهان رو تسخیر کنه. مرد جهانگیر است و زن مردگیر. نگاه به زندگی ناپلئون بناپارت و رابطهش با دزیره اینو اثبات میکنه. اگر مکبث رو در آثار ویلیام شکسپیر مطالعه کرده باشید یا دیده باشید، این سیاست رو تأمین میکنه. یا آنچه که آکیرا کوروساوا، کارگردان بزرگ ژاپنی، تحت عنوان سریر خون از این مسئله ساخته، که سیاست درسته که در اختیار مرد قدرتمند حاکمه، اما اونی که داره این فرد رو اداره میکنه زن این فرد هست. از در خونه، از درون خونش داره اون سیاست رو اداره میکنه. صورت ظاهر جامعه و اجتماع و قدرت و حکومت و وزیران و سرداران و نظامیان اینی که حاکم دستور میده، اما در واقع اونی که داره حاکم رو مثل یک عروسک خیمه شب بازی میگردونه زن پشت صحنه هست. پس مشخصا مرد جهانگیر است و زن مردگیر، این گزینه اول. چه بخش از تاریخ خونریزی ها، تاریخ شکست و پیروزی و فتوحات تمدن ها متأثر از زنانی بوده که از حرمسراها مردانشون رو اداره کردند؟ این نقش در تبیین استراتژی ها در تاریخ تمدن نقش مقفول مانده است. گزینه دوم اینه که نه، برعکس، زن جهانگیر است و مرد زنگیر. نگاه به این موضوع هم در واقع در تاریخ موضوعیت داره. حداقل اینه که بلقیس ملکه سبا بعد جهانگیری داشت، نسبتش با یک جهانگیر دیگه مثل سلیمان تعریف میشه. خب در ساخت اجتماعی امروز مدل سوم بیشتر مد نظره. به ویژه فمینیست ها این نگاه رو بیشتر میپذیرن که نه خیر، زن جهانگیر است جداگانه، مرد هم جهانگیر است جداگانه، باید با هم رقابت کنن. کسی تابع کسی دیگه نیست، کسی کشش نسبت به کسی دیگه نداره، هر کدام واجد ارزش و اهمیت خاص خودشون هستن. یک زن میتواند جهانگیر باشد، یک مرد هم جهانگیر. یک زن میتواند مارگارت تاچر باشد به عنوان یک زن آهنین و در یک جنگ مثل جنگ فالکلند و مالویناس یک دولت و کشور دیگه ای رو که جنرال ها بر اون حکومت میکنن مثل آرژانتین رو شکست بده. و گزینه چهارم هم اینه که زن مردگیره، مرد هم زنگیر. اینها سرشون در لاک خودشونه، نسبتی با قدرت ندارند. این رو به ویژه سیاست پست مدرن مد نظر داره. سیاست پست مدرن این رو تعریف میکنه. ساخت سنتی قدرت دو نگاه اول رو برمیتافت و ساخت مدرن از قدرت دو نگاه دوم. یعنی اونجایی که مرد جهانگیر است و زن مردگیر، یا اینکه زن جهانگیر است و مرد زنگیر، این دو نگاه در نگاه سنتی در طول تاریخ تمدن بشری تعریف شده، نگاه سنتی، و در نگاه جدید دو گزینه این که مرد جداگانه جهانگیر است، زن هم جداگانه جهانگیر، نگاه فمینیستا و نگاه سیاست پست مدرن هم امروز اینه که نه، این هر دو نگاهشون معطوف به همه، زن تلاش در صید مرد و مرد هم تلاش در صید زن میکنه. رابطه قدرت از اینجا تعریف میشه. این که به کدام یک از این گزینه‌ها بایستی عنایت ویژه و توجه ویژه داشت بستگی به نگاه به اون جهانبینی، نگاه ایدئولوژیک و نگاه به ابعاد مکتبی بایستی داشت در این مسیر. آنچه که مد نظر ما در این جلسه هست مسئله نگاه دینه. در نگاه دینی بایستی ببینیم این تساوی وجود داره یا تعارضی، کدام یک بر کدام یک تفوق و برتری دارن. مشخصا نگاه قرآن یک نگاه یک پارچه و متوازنی است. حسن و قبح اعمال رو کاملا مشخص میکنه، ارزش گذاری ها هم کاملا دقیق. البته این در سیستم سیاست مدرن نمی گنجه، این نگاه یک نگاه دینی بنیادین و کاملا سنتی است. به انسان ها مسئولیت مساوی داده شده، به زن و مرد، و بهای عمل کرده هر کدام از این دو فرد مسئول هم به یک اندازه اعطا شده. در آیه 35 سوره احزاب این مسئله به دقت ارزش گذاری شده، چون کشش هایی که عرض کردم مبتنی بر ارزش هاست. با ان آغاز میشه، تأکید کردیم که آنچه که با ان آغاز میشه در قرآن تماما دکترین محسوب میشن اونها. در 10 بخش این ارزش ها رو تفکیک میکنه. ان المسلمین و المسلمات، به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان. و المؤمنین و المؤمنات، مردان با ایمان و زنان با ایمان. و القانتین و القانتات، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا. و صادقین و صادقات، مردان راستگو و زنان راستگو. و صابرین و صابرات، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا. و الخاشعین و الخاشعات، مردان با خشوع و زنان با خشوع. و المتصدقین و المتصدقات، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده و اهل صدقه. و صائمین و صائمات، مردان روزدار و زنان روزدار. و الحافظین و الحافظین فروجهم و الحافظات. خیلی نکته مهمه، فرج انسان، آلت و دستگاه تناسلی انسان و مسئله حفاظت از اون. انسانی که ارزش بسیار زیادی برای خودش قائله، قیمت بسیار بالایی داره، در حد اینکه در مورد مثلا امام حسین میگیم خون خدا، و قیمت امام حسین خود خداست، خون خداست. انسان چرا باید خودش رو مفت و ارزان بفروشه؟ یکی از بخشایی که انسان باید حفظ کنه بطون، شکمه. شکمهای خودشون رو حفظ میکنن، هر مالی رو، هر غذایی رو نمیخورند. دیدگانشون رو حفظ میکنن، گوششون رو حفظ میکنن، زبانشون رو حفظ میکنن. و یکی از نکاتی که به صراحت قرآن بر اون تأکید داره حفظ فرج. بسیار نکته مهمیه. انسان دله که هر غذایی رو میخوره، انسانی که چشم چرانه هر نادیدنی رو میبینه، انسانی که گوش دله‌ای داره هر چیزی رو حاضر بشنوه، اون انسان طبیعتاً هر غذای حرام و حلالی رو حاضر بخوره و فرجش و آلت تناسلیش رو هم کنترل نمی‌کنه. حفظ خیلی نکته مهمی است. مردان پاکدامن و زنان پاکدامن که خودشون رو حفظ می کنند، و ذاکرین، مردانی که بسیار یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا هستند، اهل ذکرند. خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداشی از این در نظر گرفته. اهل ذکر بودن، اهل حفظ فروج، اهل روزه، اهل ایمان، اهل اسلام، اینها ارزشه. انسان ها یک بار به خاطر اینها نسبت به هم کشش دارند. و هر دو هم در این مسئله به صورت متوازن و بالانس شده در یک سهم، در واقع هر قدر ثوابی ببرند و عقابی ببرند، حاصل اون عملکردشون نسبت به این گزینه هاست. 10 لایه ارزشی مشخص شده. این مبنای دکترین تساوی در ساخت نظام سیاسی در اسلامه. ساماندهی نظام اجتماعی و نظام سیاسی امروز معلول و متأثر از تقسیم بندیه که وجود داره. امروز یک تقسیم بندیه مشخصی رو شما میشنوید. مدام گفته میشه یا زن پیشرو و متجدد و مدرنه. زن مدرن، زن متجدد، زن پیشرو، زنی است که از خانه بیرون آمده، شغل داره، تحصیلات عالیه داره، در سیاست و اجتماع دخالت میکنه، دنبال حق مساوی در نظام اجتماعی با مرد هست. تمام این گزینه ها رو براش میبینید. بیرون از خانه صاحب روابط آزاد جنسی است یا میتونه باشه به اختیار. در صحنه سیاست حضور فعال داره و در مقابلش زن واپسمانده سنتگراست که خانه نشینه، حقش رو نمیتونه بگیره، تو سری خوره، سنتی است، محصور در روابط جنسی سنتی است، فاقد فعالیت اجتماعی و سیاسی است. این یک تقسیم بندی رایجی که همیشه میشنوید، به این معنا که احتمالاً زن از این دو میدان هیچ راه دیگه‌ای نداره، یا بایستی سنتی و خانه نشین و تو سری خور باشه، یا اینکه آزاد و یله و رها بی قید و شرط، مدرن و متجدد. زنی که برای فضانورد بودن، برای دانشمند بودن، چه در اعماق آسمان ها، چه در اعماق دریاها، در کنج لابراتوارها و آزمایشگاه ها، در پایه کرسی استادی دانشگاه، به عنوان یک پرستار و پلیس و معلم و مدیر، خیلی از قیود رو بایستی پشت پا زده باشه و الا نمیشه با حفظ اخلاقیات نظام سنتی این قواعد رو برتافت. این تقسیم بندی شناخته شده است. اما این تقسیم بندی در واقع نامناسبی است. این اجحاف به جنس زن محسوب میشه. تقسیم بندی جامعی که نسبت به زن در صحنه سیاست و اجتماع ما مد نظر داریم، اون مبنای پارادایم ماست که یک زن خدا محور داریم، تئوئیست، و یک زن انسان محور یا اومانیست. تقسیم بندی زنان در نظام اجتماعی و سیاسی به دو بخش عمده تفکیک میشن. یا زنان اومانیست هستن، انسان محورن، یا تئوئیست هستن و خدا محور. خب حالا در این دو حوزه، در زن اومانیست و انسان محور، دو دسته وجود داره. زنان اومانیست واپسگرا در سنت‌های مدرن مانده، یک زن لومپن مدرن و ما به ازاش در همون جوامع مدرن، جوامع اومانیستی، زنان پیشرو، زنان دانشمند مثل ماری کوری، یک فیزیکدان بزرگ. پس این تقسیم بندی رو میشه دید. یعنی در جامعه مدرن، در نظام مدرن، میشود زن واپسگرا و لومپنی رو دید که از حق خودش نمیتونه دفاع کنه، عروسکی بیش نیست، در نظام کپیتالیستی و سرمایه داری آلت دسته، و ما به ازاش زنی رو میشه دید که در واقع پیش روه، مترقی است، اما این زن پیشرو مترقی اومانیست، انسان محوره، اصالت رو به انسان میده نه به خدا، و ما به ازاش در حوزه تفکر خدا محور و تئوئیستی هم این تقسیم بندی رو میبینیم. دو نوع زن وجود داره در حوزه خدا محوری، یکی زن واپسمانده متحجر خانه نشین تو سری خور که از علم و سواد و سیاست و اجتماع و استقلال اقتصادی و چه و چه محروم شده، یا خودش نخواسته و بی ارزگی کرده، یا اینکه جامعه توی سر اون زده. و در نوک پیکان این پارادایم زن مترقی، زن رشد یافته ولی خدا محور، زن دانشمند ولی خدا محور، زن ورزشکار ولی خدا محور، زن هنرمند ولی خدا محور. پس در مقابل هم قرار نمیگیرن. یا انسان بایستی مدرن و متجدد و بیرون از خانه و صاحب استقلال مالی و برهنه و گزینه های اومانیستی رو بر بتابه و الا خانه نشینه. نه، در بزرگترین کشوری که حکومت خدا محور داره یعنی جمهوری اسلامی، 70% دانشجویان ما در دانشگاه ها امروز خانم ها هستن. نقشی که این خانم ها در 10 سال آینده در ساماندهی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشوری ایفا می کنن در طراحی استراتژی های آینده بسیار موثره. بهتر آقایون فکری برای خودشون کنن، چون بدنه مدیریتی آینده جامعه رو طبیعتا در 10 سال آینده خانم های تحصیل کرده خواهند گرفت. یک صلوات خلق کنید.
خدا به خیر بگردونه تا آخرین جلسه. سانسور؟ نه سانسور نه آقا، چه سانسوری، چه اشکال داره. جنبش های فمینیستی و جنبش های فالونیستی رو در روی یک دیگر. آقا که برد کافی دشمن داریم دیگه، حالا خانم ها و آقایونم در خدمتیم. خب
لذا وقتی در یک جامعه مثل جمهوری اسلامی که یک جامعه تئوئیست و خدا محور محسوب میشه، به موازات یک جامعه اومانیست مثل فرانسه، مثل سوئد، مثل انگلستان، مثل کانادا یا استرالیا، 70% دختران اون جامعه دانشجو هستند، این حکایت از این میکنه که روند روبه رشد و آنچه که فیوچرلوژی یا آینده شناسی مینامیم در حرکت آینده ما در 25 سال آینده، این جامعه خدا محور در واقع در اون زنان نقش بسیار کلیدی دارن، اما لزوماً این زنان اومانیست نیستن. با پوشش و حجاب، با حفظ حرمت و شخصیت و شأن و کرامت یک زن مسلمان تحصیل علم میکنن، ورزش میکنن، به هنر میپردازن، مسئولیت ها رو عهده‌دار میشن. پس 4 تقسیم بندی داریم، یعنی در این دو بخش پارادایم انسان محور و خدا محور، 2 زن پیشرو و مترقی و در واقع آوانگارد و متقدم داریم، یک زن اومانیست دانشمند و پیشرو، یک زن خدا محور و تئوئیست دانشمند و پیشرو، و 2 زن لومپن و عقب مانده و متحجر و تو سری خور، هم در حوزه اومانیزم انسان محوری، هم در حوزه تئوئیسم. بایست تقسیم بندی قبلی رو شکوند. اما به هر جهت در هر دو حوزه جنس زن آسیبش بالاتر از جنس مرده. اگر ما بیایم طول عمر یک زن رو به 8 مقطع تقسیم کنیم، میبینیم که در این هر 8 مقطع زنان واجد آسیب های بسیار بالایی هستن، که این آسیب ها و کانون توجه به این آسیب ها سامانه اجتماعی و همچنین ساخت سیاسی رو تحت تأثیر قرار میده. گام اولش مرحله جنینیه. وقتی میرن و
مشخص میکنن در سونوگرافی و آزمایشات دیگه که میبینن مثلا فرزندشون دختر هست، مثلا در کشوری مثل چین که یک مقطعی قانون تک فرزندی موضوعیت داشت، تا متوجه میشدن که فرزندشون دختر هست در شرایط جنینی این رو از بین میبردن، سقط جنین موضوعیت داشت. لذا آن کس که حتی مرحله ما قبل تولدش احتمال این که از بین بره بیشتره، اون جنس زن هست. گام دوم دوران نوزادیه که مقطع نوزادی رو نهایتاً یکی دو سالگی میبینیم. در این مقطع هم باز آسیب پذیری نوزاد دختر بسیار بیشتره. خانواده هایی که شاید مایل نیستن فرزند دختر داشته باشن، در این مقطع راحت تر اینها رو سر راه میگذارن، از بین میبرن و میبینید و میشنوید اخبارش رو در رسانه ها در همه کشورها، از کشورهای عقب مانده در آفریقا و آمریکای لاتین گرفته تا کشورهای پیشرفته در اروپا و آمریکا. مقطع سوم دوران کودکی است که از حول و حوش دو سالگی تا 9 سالگی رو در بر میگیره. آسیب دخترها در دوران کودکی هم به نسبت کودک پسر بسیار بیشتره، هرچند تحرک پسران بیشتره و ممکنه در اثر سوانه دچار مشکل بشن، اما آسیب یک کودک دختر بسیار بسیار بیشتره. وقتی از 9 سالگی تا 17 سالگی رو مقطع نوجوانی مینامیم، بالاترین صدمه ها و شوک ها در این مقطع وارد میشه. تعرض های جنسی که در دنیا بیداد میکنه. همین هفته گذشته در رسانه ها شنیدید که در آلمان یک باند 40 نفره‌ای که در واقع تعرض و از نظر جنسی به دختران مقطع تا 10 سال رو، و اینها رو در سایت های اینترنتی برای تولیدات پرونو قرار می دادن، اینها دستگیر شدن. یک بخشی از جرائمی که پلیس کشورهای پیشرفت امروز باش برخورد می کنن تعرض والدین به دختر بچه هاست. چندی قبل هم یه همچین مسئله ای رو شما در یکی از شهرهای استان فارس شاهد بودید که یک فرد مریضی تعداد زیادی دختر کوچک رو مورد تعرض قرار داده بود. بخش عمده‌ای از دخترانی که این مقطع رو از 9 سالگی تا 17 سالگی رو به عنوان دوران نوجوانی طی می‌کنن، نگران وضعیت آینده، مورد هجوم و تعرض مردان جوان یا غیره و صدمه‌ای که از این حیث می‌خورن و این شوک رفتار جنسی شخصیتشون رو تا انتهای عمرشون تحت تاثیر قرار میده. بخش عمده ای از کلینیک های روانپزشکی و روانکاوی در همه جای دنیا انرژی و وقتشون رو مصروف این میکنند که روحیه صدمه خورده چنین دخترانی رو ترمیم کنند. انسانی که در نوجوانیش دچار یک شوک و دچار یک ناراحتی این چنینی میشه، این در آینده انسان سالمی نیست. از نظر ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی و ساخت فرهنگی یک همسر مریض، یک کارمند مریض، یک مدیر مریض، یک مادر مریض خواهد بود. از 17 سالگی تا 32 سالگی رو که مقطع جوانی میشناسیم، دوران بحران روحی زنان جوامع امروزی است. به این معنا که زن امروزی نگران یافتن همسر، نگران یافتن شغل، نگران یافتن سرپناه و گزینه‌های این چنینی است. تلاش برای مقبول واقع شدن. این مقطع مقطع عذاب‌آوری برای زن امروز دنیاست. میلیاردها دلار سالانه در دنیا خرج لوازم آرایش میشه. پر رونق ترین جراحی‌ها جراحی‌های پلاستیک و حوزه‌های زیبایی است. حوزه های مد و فشیون امروز بالاترین کارکردها و تجارت ها رو در حوزه اقتصاد داره. زنی که نه دیگه محتوا و روحش، بلکه صورت زاهدش به عنوان یک عروسک بایستی مورد
مقبول چشمان مرد حریص جامعه مدرن قرار بگیره. اگر به فهرست اقلام آرایشی نگاه کنید، بیش از 1,000,000 قلم کالای آرایشی میبینید و اینها همه بر نظام تجارت جهانی، سیاست جهانی و همچنین بر حوزه اقتصاد جهانی و فرهنگ جهانی تأثیر بیچون و چرا گذاشته. تمام اندام انسان رو، تمام اندام یک زن رو امروز جراحی میکنند، از بینی و چانه و فک و گونه و خال گذاشتن و برداشتن چروک‌ها و تهیه قبقب زیر گلو تا سایر حوزه‌های اندام یک زن، برای اینکه فقط برای حوزه‌های جنسی مقبول واقع بشه. بردگی مدرن و یک زن جوانی که از 17 سالگی تا 32 سالگی در اوج شادابی باید باشه، برای شاداب بودن، برای مقبول بودن، مد لباس مختلف، آرایش مختلف، زیبا جلوه کردن، اینکه سایزش تغییر نکنه، تماما نگرانی هاست. ساعتها از وقت خودش رو باید در آرایشگاه ها و در جلو آینه در خونه صرف کنه که مقبول خاص و عام بشه. این نگرانی کوچکیست، این بیماری کمیست، این آسیب پذیری محدودیست. و وقتی از 32 سالگی تا 50 سالگی رو مقطع میانسالی زنان بدانیم و بشناسیم، زمانی است که آرام آرام دیگه آبها از آسیاب افتاده، رنگ و رو تضعیف میشه و دیگه اون موضوعیت رو نداره. اگر منبع درآمدی، شغلی، سرپناهی داشته باشی و الا دیگه اون گزینه‌های سابق مقبولیت به این نخواهد داد در اجتماع. و از مقطع 50 سالگی تا 80 سالگی که پیری است، و از 80 سالگی به بعدم که دوران کهنسالی در آسایشگاه سالمندان، این سیر طبیعی 8 مقطع حیات یک زن در نظام اجتماعی است که بسیار توأم با آسیب پذیری است. حال اگر در بیرون از سیاست عمومی، یعنی از سیاست خارجی یک کشور دیگه به یک کشور دیگه تعرض بشه، اولین جایی که مورد هجوم واقع میشه خاک اون کشوره و اولین موجودی که مورد تعرض واقع میشه زن اون جامعه است. صحبت از قرون وسطا و قرون باستان نمی کنیم ها، 10 سال گذشته در بوسنی و هرزگوین 280,000 زن و دختر بوسنیایی به بردگی و اسارت جنسی سربازان سرب در آمدن و این سیاست هماهنگ شده ای بود که نظام بین الملل در غرب رقم زد که مایل نبود یک کشور اسلامی رو بر دروازه اروپا بر بتابه. حقوق بشر غربی اینجا خاموش بود. هیچ جایزه صلح نوبلی در راستای نفی خشونت از زنان در اونجا داده نشد. 60,000 طفل نامشروع بر دامانه زنان و دختران بوسنیایی ماند. در نروژ و استکهلم، شما در اسلو و استکهلم در حوزه اسکاندیناوی ندیدید که کسی جایزه صلحی بدهد برای مواجهه و مقابله با این قضیه. چراغ سبز آمریکا و دیگران بود که اون کشتار صورت گرفت. آن کس که در اون مسیر آسیب پذیرتر بود زنان بودند. وقتی که از آمریکایی‌ها از حوزه ویتنام خارج شدن، مفتزهان شکست خوردن و از بام سفارت ایالات متحده سفیر آمریکا با هلیکوپتر فرار کرد، در شهر سایگون 400,000 زن بدکاره ویتنامی روی دست کشور ویتنام موند که اینها فقط و فقط برای ارتزاق ارزای تمایلات جنسی مردان سربازان آمریکایی تربیت شده بودند. امروز در ژاپن و اوکیناوای ژاپن، در کره جنوبی، در فیلیپین و در جاهای دیگه فساد جنسی مردان آمریکایی رو علیه زنان اون کشورها می‌بینید. آسیب پذیری رقم کمی است، سال گذشته 120 هزار زن و دختر حوزه اروپای شرقی قاچاق شدن به سمت اروپای غربی. یک نظام بردگی جنسی. 1998 رقم، یعنی درآمد خالص تجارت و ترافیک زنان 7 میلیارد دلار بود که به تنهایی کشور آلمان 400 میلیون دلار رو نصیب خودش کرده بود. یعنی در بودجه سالانه‌شون از ترافیک و تجارت زنان و کودکان این کشورها بهره می‌برند. و از 1998 به این سو هر سال این رقم افزایش داشته، نه به صورت تصاعدی. ولی از سه گزینه قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر و قاچاق زنان که در طول جنگ سرد اول قاچاق اسلحه خیلی مهم بود، بعد قاچاق مواد مخدر، بعد قاچاق زنان، این هرم امروز جابجا شده. یعنی الان در دنیا قاچاق زنان بیشترین سود رو داره، بعد قاچاق مواد مخدر، آنگاه قاچاق تسلیحات. نقشی که زنان از حوزه آسیب پذیریشون در سیاست مدرن و سیاست استراتژیک دارن نقش بسیار چشمگیری است. ظلمی است که بر زن امروز میره و تمام جنبش های فمینیستی حتی در قد برای این مسئله خوابند. آنچه که هست آتش است و این آتشی که در سیاست مدرن و سیاست سنتی در جوامع عقب افتاده و جوامع مدرن موضوعیت داره، برای رهایی از این آتش یک راه وجود داره، اون هم تشبث به فاطمه. مگر غیر از اینه که فاطمه و فاطم یعنی بریده از آتش؟ برای رهایی بشر امروز عموماً و زنان خصوصاً و نجات بشریت از آتشی که در جهان مدرن امروز برای خودش برانگیخته، هیچ سیاست استراتژیک دیگه‌ای بدیل نیست و جایگزین نیست مگر تشبث به بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلام.